أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
صلى الله محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين اون الان الى قیام یوم الدین. هیچ کس جلوتر از امام سر از رکوع بر نداره وقت نماز جماعت، و هیچ وقت جلوتر از امام به رکوع نرود، به سجده نرود. اگه اینا را عمدی انجام بده گناه کرده، اگه فاصله زیاد باشه نماز جماعتش باطله، تبدیل می شود به فرادا. جلوتر رکوع رفتن، جلوتر سر از رکوع برداشتن، جلوتر به سجده رفتن، جلوتر سر از سجده برداشتن جایز نیست. باید آدم در اعمالش پیرو امام باشد، در اقوالش لازم نیست. مثلا هر دو یکسان به رکوع می روند، اگه یکسان هم باشه عیب نداره، جلوتر جایز نیست. و هر دو یکسان به رکوع می روند و این زودتر سبحان الله سبحان الله رو شروع می کنه، این عیب نداره. وقتی بعد از رکوع بعد از دو سجده نشست، این زودتر تشهدش شروع می کنه، زودتر تمام می کنه، این عیب نداره. یعنی در کلماتی که در نماز میگویند اگر از امام جلو باشه مانه نداره، در افعال نماز جلوتر جایز نیست. عرض کردیم اگر فاصله زیاد باشه جلوتر باشه گناه کرده، نماز جماعت هم خونده با گناه همراه بوده، چون واجب است پیروی، اقتدا، پیروی واجب است. و بنابراین اگر جلوتر و عقبتر باشه، این زیاد عقب باشه هم گناه کرده، فاصله زیاد باشه مثلا از نماز جماعت خارج شده، نماز شده فرادا، چندین مسئله دیگری هم احتمالا میخواستم عرض کنم که الان یادم نیومده. یه مسئله اصلی، ما اینجا جمع میشیم که چه کنیم؟ ما اینجا جمع میشیم چی کار کنیم؟ یه کلامی بشنویم، اون کلام کلام درستی باشد، من کوشش کنم که به آن عمل کنم. آنچه که بنده عرض میکنم خدمت شما حساب شده است و کوشش شاید خود من هم هست که اگر بتوانم عمل کنم. شما هم فقط به این نیت. البته اگر آدم به نیت روزه هم بیاید که من بیام اینجا روزه ای گوش بدم و بر حضرت حسین گری کنم، این هم میشه ثواب، میشه ثواب دوم، میام چیزی یاد بگیرم که عمل کنم. یا یه چیزی باشد از معارف باشه، مثلا در امام شناسی از معارف باشه و معرفت هم بیشتر باشه. هرچه شما معرفتتون بیشتر باشه به امامتون، مرتبتتون بالاتر است. این علمی است که مرتبه آدم را بالاتر میبرد، بلخصوص اگر آدم به اون مسئله رو که شنید و یاد گرفت یقین بکنه. اگر اون رو به طور یقینی داشته باشد، اون یقین شما باعث رفعت مقام شما میشه. آیه شریفی چیز غریبی میفرماید، میفرماید یرفع الله الذین آمنوا، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اینو تو دلتون من تکرار کنین، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. گفته می شود که این یرفع الله الذین آمنوا درجتن، این به قرینه محذوفه، والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که ایمان دارند صاحب یک درجه هستند. اما آنها که به علم رسیدند دارای درجات فراوان هستند. یعنی همین علمی که یک معرفت از معارف دینی را من به صورت قطعی و یقینی اولا صحیح آموختم و بعد به طور قطعی و یقینی میدانم، به درجه یقین شما درجه شماست. این درجات اون ور عالم معلوم میشه. ببینید درجات بهشت رو فرمودن که به تعداد آیات قرآن، مثلا اگر آیات قرآن 6600 آیه هستش، یعنی درجات بهشت هم 6600. هر کسی به درجه‌ای که اینجا یافته است از علم و ایمان، از علم و ایمان جای میگیرد. هر کسی به درجه‌ای که اینجا کسب کرده است، می‌دونید کسب کرده است از علم و ایمان، آنجا جای میگیره. فرمودن که فاصله یک درجه با درجه دیگر مثل فاصله است که از شب شما زیر آسمان برید ستارگان اینجا با اگر ببینید، فاصله زمین شما اون یکی شما هستید به اون ستارگان چقدر فاصله است؟ اینقدر فاصله است بین یک درجه و درجه دیگر. و آنچه در درجه بالاتر وجود دارد اصلا به هیچ نوع به هیچ وجه برای کسی که در درجه پایین تری حضور دارد قابل ادراک نیست. قابل ادراک نیست. اگر بیان براشم توضیح هم بدن، او امکان فهمشو نداره. اینو باور کنید و اگر بکوشید. فقط اون مرد بزرگ گفته بود حاضرم همه چیزمو بدم، فقط دو قدم اینجوریه. اونایی که اهل عمل بودند خودشونو میکشتن برای اینکه شاید یک ذره در این درجات بالاتر بروند. حالا یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، یعنی یرفع الله الذین آمنوا درجتا والذین اوتوا العلم درجات. این الذین اوتوا العلم در قرآن خیلی تجلیل شده. الذین اوتوا العلم یعنی کسانی که دارای علم هستند. اون قاعدتا علمی است که دو تا راه داره به دست آوردنش. اون علم دو تا راه داره به دست آوردنش، یکی عمله، زجری که آدم برای به عمل آوردن عمل درست، دیگه عمل درست به بار بیاورد، به میدان بیاورد، زجری که در این راه میکشد او را به درجات بالاتر منتقل میکند. یا عمل، این عمل بود، از طریق عمل آدم این درجات بالاتر را کسب میکنه، از طریق عمل. یعنی شما به عمرت نماز شب نخوندی اما تصمیم میگیری از امشب نماز شب بخوانی، اگر تونستی و در این موفق شدی شما یه درجه‌ای پیدا خواهی کرد بیشتر از آنچه که بودی. نمازت اگر به جماعت نبود و نماز جماعت خواندی یه درجه پیدا خواهی کرد که قبلا دارا نبودی. اگر امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی و این سختیه، از همه اون کارا سخت داره، اگر سختی امر به معروف و نهی از منکر را به تن خریدی و حالا لازمیست فقط معنیش نیستش که تو کوچه و خیابان آدم راه بره و به خانمهای بد حجاب مثلا امر معروف کنه، تنها این نیست. یه نفر توی شرکت قرار گرفته که برای من اومدن گفتن گاهی همه این شرکت چه؟ رشوه، اختلاس، این یه نفره. البته یه نفر اگر باشه یه نفر بگه نابودش میکنه. قبلا براتون عرض کرده بودم دو تا دوست داشتیم توی شرکت کار میکردن، اینا درست عمل میکرد، این هم کار درست میکردن هم با درستی میکردن. بقیه شرکت خیلی علیه اینا زدن، حرف زدن، خبر بردن، خیلی به طوری که هر دو اینا از اون شرکت بیرون اومدن. بعدش اونا در صدد بودن که برای اینا پرونده درست کنن. درست کار پرونده دارد. اونها میلیون میلیون می بردن. مال کیا؟ داستان امیرالمومنین یادتونه دیگه. حالا میگن این به این چیزش کار نداریم، خیلی وضعش روشن نیست. این داستان که آمده برادر ایشون از ایشون کمک میخواد، حضرت فرمودن که خب بیا بریم بازار یکی از این قفلا رو میشکنیم، از داخل این مغازه یه چیزی برمیداریم. آخوی هنه چه دوستی؟ ما بریم دزدی؟ من عرض میکنم به اون اصل داستان کار ندارم، مثلا وجود داشته یا نداشته، دزد بوده یا نبوده. فرمود که شما میگی من از این بیت المال بدم، بی اندازه خلاف قانون. خب این مال همه مسلمان هاست، این قطرات نفت مال همه مسلمان هست، یعنی یه قطره مال همه هست. معدن مصر مال همه مسلمان هست، همه یه ذره شد دست بزنیم، شما به اموال همه مسلمان رو دست زدی. حالا یک کسی از بیت المال اینجوری ببرد، یک کسی از بالای نردبون افتاده بود پایین و مرده بود، یه بنا، بعد خوابش دیده بودن، الان چه خبر؟ گفت هرچی این علما میگفتن دروغ بود، نه حسابی بود، نه کتابی بود، نه پل صراطی بود، هیچی نبود، من از اون بالا که افتادم یه سر رفتم تای جهنم. اینجوری میشه. حالا این وسط یه چیزم عرض کنم، اگه به کسی، اگر کسی به خانوادهش ظلم کنه چی؟ جون به سرن، خانواده از دست مرد خونه، یا بلعکس. جونشون به لبشون رسیده از دست زی. آره یه چیز زمانم زیاد شده، قدیم نبود، جادوگری. مادر این شوهر، یکی از دوستانمون عرض کردم، مادر شوهر و خواهر شوهر علیه این عروس که زن پسرشونه، زن برادرشونه، جادو کرده بودن. اینو باور کنی، یه زن خوب، سیدالات پیغمبر، خیلی خوب. اون وقت که بر من میگفتن، میگفتن 15 سال نماز نخونده، نتونست نماز بخونه از زور جادویی که اینها کردند. ببینید آدم چقدر میتونه سنگ دل بشه، مرد و زن هم نداره. این زن بیچاره 15 سال، این پسرشونو که با ما دوست بود، گفت یه روزی من امتحان نهایی داشتم، صبح ساعت 8 باید رفته باشم، تو ساعت 10 خواب بودم، خوابی که هیچ در اختیار خودم نبود، از آثار کارهایی که اونا کرده بودم. حالا یا یکی به دست خودش زنشو بزنه، گفتش که حق اول مال پدر مادره. کی گفته حق اول مال پدر مادره؟ یک مرد در حد شأن و شخصیت خانومش واجبه، بدهکاره به خانومش، به پدر مادر بدهکار نیست، به پدر مادر بدهکار نیست، به برادر خواهر بدهکار نیست، به خانمش بدهکاره. یک ذره از حد شأن این خانم کم بگذاره، این فقط یه چیزش ها، اون اخلاقه به جای خودش، اگه کمتر خدمت بکنه به خانمش از نظر مالی، لباسش، غذاش، خونش، هر چی که لازمه، بدهکار شرعیه. اگه به پدرش میخواد خدمت کنه خیلی خوبه، اما اصلا نمیتونه از این کم بگذاره، این شما بدهکاری. باید حق خانمت کاملا ادا بشه، بعد اگه اضافه داشتی در حق پدر و مادره میتونی خدمت بکنی، اونها حق خودشون دارن، زن و فرزندم حقشونو دارن، نمیتونی اینو فدای اونا بکنی، نه اونو فدای اونا بکنی، هر دو رو ما دادی. شکایت کردن اون آقا میرفت ساعت 11-12 خونه مادرش، 12 مثلا 11-12 تازه میاد خونه خودش. اگر یه مظلومی رو مثل یه خانمی که حالا این خانمایی که شکایت کردن خانمایی بودن که مظلوم بودن، یه مظلومی رو آدم زیر پای خودش له کنه، این بلایی سرش خواهند آورد، بلایی سرش خواهند آورد. اینم از همونهاییست که تا چشمشو بست بگیم جهنم، جهنم اصلا نمیشه گفت، نمیشه فهمید. فرمودن آتش جهنم را 70 بار خاموش کردند، شد آتش دنیا. تو عمق جان آدم آتش. نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، توی دل آدم این گور میگیره، نه پوست. تازه آدم میشه و خودش این دلش یعنی چی؟ یعنی حقیقت آدم میسوزه. آخه یعنی نمیشه ظلم کن به زنت، ظلم کن به بچه، به بچه، به دختر خانمی تلفن میکنه گاهی از وضع پدرش نسبت به خودش. گفت اصلا گویی پدرم، مادرم و برادرام اصلا من نیستم، من اصلا داخل آدم نیستم، من فرزند این خانواده نیستم. مگه شوخیه؟ یه ظلم تمام عمری، تمام عمری این دختر مورد ظلم بوده. یا یه خانمی که واقعا اصلا مثلا ما میخواستیم با کمازش براش گریه کنیم، از بس کی شوهرش بگذن سلامات بفرسی
الله سلام محمد و آل محمد.
بارها این بحث رو در مورد حضرت رضا علیه السلام خدمتتون عرض کردم. ببینید ما در گذشته حضرت زین العابدین علیه السلام، مروان آمد به در، اول رفت در خانه عبدالله ابن عمر، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، بنابراین خاندان بنی امیه که تو این شهر زندگی میکنه در معرض خطره. این اومد در خانه عبدالله ابن عمر که منو پناه بده. گفت برو آقا، خود من گرفتارم، خود من وضعم معلوم نیست چی میشه. اینم یه چیزه، فحشی داد به اونا و در خانه حسین رو لابدید. خب چرا از اول نیومدی؟ چرا از اول نیومدی؟ حسین زین العابدین فرمودن که هر کسی رو داری بیار. 400 نفر خانواده 400 نفری آمدن به خانه حسین العابدین. حضرت اینا رو سوار کرد بردن به مزرعه های، ایاتون باشه عرض کردیم که چندین مزرعه بزرگ امیرالمؤمنین تو زمین مواد هم آبشو در آورده بودن هم درختش خودشون کاشته بودن، مزارع بزرگ سرسبز خرم خوب بردن اونجا. 5 فرسنگ با شهر فاصله بود، تو شهر قیام و انقلاب شده و خطر هست، بردن اونجا در پناه حضرت حسین الله بدین. اینا بعد میگفتن ما از خونه پدرمون اینجا به همون بیشتر خوش گذشت. پناه داد دشمنو. یکی از پسرهای همین مروان حضرت زین را بدین سم داده پیشنهاد کشتن امام حسین رو همون روز اول مروان داد به حاکم مدینه. حاکم مدینه عموی یزید بود، از ایشون مشورت خواست، گفت آقا همین الان از ایشون بیعت بگیر و نه همینجا بکش، چون بعد ما بینمون خونریزی ها خواهد شد. یعنی آدم پلید پست. پناه داد، دشمنشو پناه داد. این خیلی ها دشمن پناه داد، در بهترین صورت از دشمن پذیرایی کرد، امنیت، راحتی، خوشی. حالا داستان از رضا علیه السلام، یه صدر اعظم داشت به نام فضل ابن سهل. فضل ابن سهل یک سیاستمدار بزرگ بود، مأمون رو میگردوند. حالا مأمون خودش از شیاطین بزرگ عالمه، این فضل اونو میگردوند. وضع بغداد خیلی در هم بود، بنی عباس دور هم جمع شده بودن. وقتی که مأمون حضرت رضا را جانشین خودش کرده بود، اینا احساس میکردن که خلافت از خاندان خودشون داره میره بیرون، بنابراین خیلی وقتشون تلخ بود. برای خودشون خلیفه انتخاب کردن، شده بود خلیفه در بغداد. اما خلیفه از موسیقیدانان بزرگ زمان بود، هنرپیشه و رقاص بود، مطرب بود، خلیفه مطرب بود. عرضه اداره شهر رو نداشت، شهر امن نبود، خانه های مردم، اموال مردم در معرض خطر بود، جون مردم در معرض خطر بود. مال مردم چون همه چی اینا نامه می نوشتن به مأمون، نامه به دست فضل بن سهل میرسید، اون نمیذاشت به دست مأمون برسه. مأمون از وضع داخلی کشور خودش به اطلاع شده بود، لشکر فرستاده بود، امین رو کشته بودم و خلافت خاص مأمون شده بود با نهایت قدرت، اما در خراسان زندگی میکرد و از آنچه که در سایر بلاد اسلام اتفاق میفته بی خبر بود. امام اولا این جهل مأمون رو برطرف کردن، مثلا بهش گفتن که آقا بگو فضل نامه هایی که از بغداد میرسه به دست تو برسونه. اون اصلا نمیگفت نامه میاد، نه نامه ها رو در اختیار میگذاشت نه میگفت، همه جا امن و امانه. ناگزیر شد که مثلا نامه ها خبر بغداد و وضع خراب و اینکه یه خلیفه درست شده در برابر او به مأمون رسید. بعد هم یه طرح دیگری داشت. فضل ایرانی بود، احتمالا مسلمانیش ظاهری بود، این به همون زرتشتیگری باقی بود. برادری داشت که منجم درجه اول بود، گفت آقا به خلیفه که برادرم در طالع شما و طالع من و طالع حضرت ولیعهد دیده است که روز فلان براشون یه خطر بزرگی هست. خون و آتش. من صلاح میدونم اون روز ما سه نفر به داخل حمام بریم، هم هجومت کنیم، اونجا هم آتش هست، آب داغ هست، و هم اینکه خون ریخته میشه دیگه، هجومت میکنیم، این برطرف بشه. مأمون به دقت کنید، مأمون به حضرت رضا عرض کرد، حضرت فرمود من نمیرم، تو هم میگم نرو. فضل به تنهایی به حمام رفت، یه جمعیت مسلحی از بیرون حمام آمدند، ریختن فضل رو تیکه تیکه کردند و رفتند. اینا بلافاصله دستگیر شدند. اون کسی که میخواست بگردونه میدونست چجوری بگردونه، اینا رو دستگیر کردن، آوردن پیش مأمون، گفت این چه غلطی بود کردین؟ چرا صدر اعظم منو کشتین؟ منو گفتن آقا خود تو دستور دادی. واقعا هم همین بود، خودش دستور داده بود، مثلا پول داده بود و دستور داده بود. گفت اولا که صدر اعظم منو کشتین، این یه گناه بزرگ. گناه بزرگ این است که منو متهم میکنید به این گناه، همه رو بکشین، همه رو سر بیدن، تموم شد داستان فضل، مشکلش تموم شد. و مأمون میداند که بنی عباس از اینکه حضرت رضا ولی عهد است ناراحت هست، و مأمون میخواد حالا برگرده به بغداد. اگه حضرت رضا علیه السلام رو همراه ببره، شورشی که بنی عباس کردن علیه او خاموش نمیشه، مشکله حضرت رضا هست. ببخشید اینو یادم رفت. بعد از که فضل کشته شد، چون لشکر فضل لشکر ایرانی بودند، عباسیان با لشکر ایرانی به قدرت رسیده بودند، فضل ابن سهل هم زر ریاست این بود، این هم ریاست لشکر رو داشت، هم ریاست کشور رو، تمام ادارات کشور تحت نظر او هستند، تمام سربازان تحت فرمان اون هستند، ایرانیان تحت فرمان فرمانده ایرانی، بزرگ فرمانده ایرانی. اینا ریختن دور کاخ مأمون و هر کدوم یه مشعل آورده بودن، 100,000 نفر با مشعل. خانه و قصر مأمون به آتش کشیده می شود. هیچ چیز از مأمون باقی نمی ماند. معلومه؟ قصه است دیگه. مأمون از راه پنهان رفت. خدمت حضرت رضا دقت کنید، پسر عمو به دادم برس، چون حضرت رضا رو همه عالم دوست داشتن دیگه، ایرانی و مسلمان و نامسلمان و سنی و همه دوستش داشتن، با اون بزرگواری هایی که ازشون دیده بودند و فوق العادگی ازشون دیده بودند. یه کارهایی حضرت رضا علیه السلام کرده که هیچ امام دیگری نمیتوانست بکند، یه نمایشی از امامت حضرت رضا داد در عالم اسلام، هیچ کس، هیچ امام دیگری نمیتوانست، نتوانسته بود همچین نمایشی رو بدهد. بزرگواری خودش را حضرت صادق حد اکثر این بود که به فقرهای مدینه برسه. فقرهای مدینه بعد از وفات ایشون خبردار شدن که بله حضرت صادق بوده میماده براشون، زندگیشون رو اداره میکرده، بیشتر از این نه. اما حالا عالم خبردار است از فضائل حضرت رضا. حضرت رضا همراه مأمون اومدن بالای کاخ، دقت کنید خوب، بالای کاخ مأمون 100,000 لشکر، ها صدش من دقیق نمیدونم، 100,000 لشکر با مشعل اومدن که این کاخ رو بسوزونن با مأمون. تا قطع کنید. حضرت فرمود بروید. بروید. اینا وقتی داشتن میرفتن آدم رفت زیر دست و پا. یعنی اینقدر هیبت فرمایش حضرت رضا معجزه بود دیگه. رفتن. هیچ کس نموند. مأمون سالم ماند. یک ماه بعد مأمون حضرت رضا رو مسموم کرد. حضرت جان مأمون و سلطنت بنی عباس رو نجات داد. برای اینکه اگه او رو نجات نمیداد کار میافتاد به دست نامسلمونا. یعنی اسلام و مسلمانان را نجات عنایت کرد. در روایت هم میگن که قوس الامت و قیاسها، فریاد رس این امت هست، هنوزم هست. یعنی وقتی حضرت رضا از این دنیا رفته همونجور قوس الامت و قیاسها، پناهگاه مسلمونا، مسلمون موندند، به سلامت موندند. بعد مأمون رفت به بغداد و بغداد امن شد. اون آقای رقاص هم گذاشتن کنار رو. در این میان حضرت رضا علیه السلام با بدترین سمی که میدم بازی هم اینا رو براتون عرض کردیم. وقتی حضرت چند دونه انگور مسموم خورد بلند شد. کجا پسرم کجا تشریف میبرید؟ باشید خدمت شما باشیم، حالا از محضرتون بهره مند بشیم. فرمودن من برم برای تو بهتره. اگه همونجا حال حضرت رضا به هم میخورد مردم میفهمیدن که حضرت رضا به دست مأمون مسموم شده، تیکه تیکه میگردن مأمون. اما مصلحت عالم اسلام نبود. یه نفر آدم قدرتمندی باید عالم اسلام رو اداره کنه، چاره نیست. چند بار حضرت رضا جان مأمون رو نجات داد و همون کسی که به دست حضرت رضا نجات یافته است، امام رو خودش به دست خودش مسموم کرد. حالا روزه حضرت رضا نمیخوایم بخونیم، اما واقعا روزه است. عالم اسلام را هم از ناامنی و آشوب و قتل و غارت که مردم بریزن به جون هم، سربازای مثلا دولتی بریزن به جون هم، در زمان معتصم که جانشین مأمونه، این سربازای غلامان ترک رو خریده بود، ارزم به اونا سرباز شده بودن. یعنی دیگه سرباز ایرانی عهده‌دار امور نبود، یا تقسیم شده بود مثلا دو قسمت قدرت شده بود، ایرانی و ترک. ترک‌ها در بغداد تاخت و تاز می‌کردن، بچه‌ها و زن و بچه مردم زیر دست و پای اسبشون می‌رفتن. اینا شکایت بردن به من، به معتصم، که معتصم چیزشو عوض کرد، پایتختشو عوض کرد، برد سامرا. سامرا به این دلیل شده. هم عالم اسلام رو حضرت نجات داد، هم خلیفه رو نجات داد، هم اسلام رو نجات داد. اگر یه ذره فهمیده باشیم، خب